أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در روایاتی که صاحب حدائق به او استدلال کرده برای اینکه وقت ظهر تا غروب مال مستر برای مختار ادامه نداره تا غروب، روایت پنجمی که به او استدلال شده روایت ابراهیم کرخی است که بله این روایت در باب 8 از ابواب مواقید حدیث 32 با حدیث 32 از باب 8 به اسنادی یعنی صاحب وسائل از مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه، مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از احمد ابن محمد ابن عیسی از حسن ابن محبوب از ابراهیم کرخی قال سألت ابوالحسن موسی علیه السلام متى يدخل وقت الظهر. در جواب این روایت امام علیه السلام فرموده باشه اذا زالت الشمس، وقت اول وقت ظهر وقت زواله. فقلت متى يخرج وقتها، فقال من بعد ما یمزی من زواله ها اربعت اقدام، به اندازه 4 قدم که سپری شد دیگه وقت نماز ظهر تمام میشه. این وقت از ظهر زیغان لیسه که غیرهی قل. بله این جواب از سوال اول. جواب بعد سوال میکنه فمتا یدخل وقت العصر، فقال ان آخر وقت الظهر هو اول وقت العصر. فقلت فمتى يخرج وقت العصر، فقال وقت العصر الى ان تغرب الشمس بذلك من الا وهو تزیین. فقلت له این تا غروب شمس، ولی اینطور نیست که تا اون نقطه غروب باشه، بلکه در بعضی از موارد این تزیید، حالا اینو از عبارات بعدی استفاده میشه. فقلت له لو ان رجلا صلى الظهر، به حسب بیان اول شما که وقت ظهر ادامه داره تا اربعت اقدام، اگر کسی بعد از اربعت اقدام بیاید نماز ظهرش را بخونه، طبعا در وقتش نخونده. آیا اینطوره؟ فقلت له لو ان رجلا صلى الظهر بعد ما یمزی من زوال شمس اربعت و اقدام، اکان اینکه غیر معد لها، پیش شما این در حقیقت نماز را در وقتش ادا نکرد. فقال، جواب امام علیه السلام اینه، این کان تعمد ذلک لیخالف از سنه بل وقت لم تقبل من، اگه این رو انجام داده از روی تعمد برای اینکه مخالفت با سنت بکنه، این دیگه نمازش مورد قبول قرار نمیگیره. کما اینکه در عصر هم ولو تا غروب ادامه داره، ولی اگه کسی عمدن بدون عذر بذاره اون قسمت آخر، این هم از او قبول نمیشه. کما لو ان رجلا اخر العصر الى قرب ان تقرب الشمس متعمدن من غیر علتن لم یقبل من، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد وقت لصلوات المفروضات اوقاتن و حد لها حدودن فی سنته، بل فی سنته للناس، فمن رغب عن سنت من سننه الموجبات کان مثل من رغب عن فرائض الله، نسبت به سنت هم اگه کسی رغب عن سنت مثل مواردی است که از فرائض خداوند متعال اعراض بکنه. خب این روایت ابراهیم کرخی که در بله به این روایت هم استدلال شده. آیا استدلال برای این روایت بر نسبت به اثبات مدعا که زیغ بودن وقت نماز ظهر للمختار، مدعا بر پیش صاحب حدائق اینه که وقت ظهرین هر دو زیر هست در حالت اختیار تا غروب نیست. مدعا اینه، آیا این روایت دلالت بر مدعا دارد یا ندارد؟ اشکال شده در استدلال به این روایت برای مدعا از وجوهی به وجوهی اشکال شده که مناقشات متعددی هست، مجموعاً یعنی مناقشات زیادی هست که شاید به 10 تا مناقشه هم برسه. اونی که اجمع کتبی که نسبت به این مناقشات کتاب جواهره که مناقشات متعددی را در استدلال به این روایت مطرح کرده. البته همه مناقشات نیست، ولی بیشترین مناقشه در میان کتب در جواهر اومده. مناقشه اول مناقشه من حیث دلاله هست، بخشین مناقشه من حیث سند هست که در جواهر هم مطرح شده، در کلمات دیگران هم مطرح شده. در اشکال من حیث سند اینه که در این روایت ابراهیم کرخی هست. اشکال تعبیر صاحب جواهر اینه که خب ابراهیم کرخی مجهول هست و بله مجهول بودن او مانع از استدلال به روایت میشه. این اشکال من حیث سند که در کلام مرحوم خویی هم این اشکال سندی ذکر شده که راوی در این روایت از امام کاظم علیه السلام راویش ابراهیم کرخی است که توثیق در مورد او وارد نشد. این یه اشکال که از این اشکال خب جواب دادن، ولی در بعضی از در کلام مرحوم شیخ دانن هست در کتاب سلالش که ولو راوی از این حسن ابن محبوب باشه ولی این مشکل را حل نمی کنه، این روایت من حیث سند ضعیفه. بله، ولی جوابی که از این اشکال میدن اینه که اینجا ابراهیم کرخی بله توثیق خاصی نداره، ولی جزء افرادی است، رواتی است که ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی از او روایت دارند. بر اساس قاعده توثیق مشایخ ثلاثه این روایت من حیث سند میشه روایت معتبره. این اشکال من حیث سند. اشکال دلالی از این به بعد بقیهش دیگه اشکالات دلالی است. اشکال اول از اشکالات دلالی اینه که در جواهر اومده اینه که گفتن این روایت مشتمل بر مطلبی هست که برخلاف تسالم اصحاب هست، برخلاف متفقان علیه اصحابه. اون مطلبی که در این روایت وجود داره و اصحاب برخلاف او تسالم دارن اینه که در این روایت وقت عصر از کجا، مبدأ وقت عصر در این روایت چه چیزی بیان شده، آخر وقت ظهر بعد از قدمین، یعنی چون ظهر را وقتش را تا اربعت اقدام، وقت ظهر تا اربعت اقدام، بعد در روایت بود که متا یدخل وقت العصر فقال ان آخر وقت ظهر هو اول وقت العصر. این اشکال دوم که در جواهر به این عنوان به این عبارت اومده و اشتمالهی علی متفق الاصحاب علی خلافهی من ان اول وقت العصر آخر وقت ظهر، این عبارت در روایت هست و حال این که این را همه قبول دارن که وقت عصر وقت اجزای و عصر اینطور نیست که از اربعت اقدام شروع بشه، بعد از خواندن نماز ظهر می شود نماز عصر را خواند ولو هنوز اربعت اقدام نشده باشه. پس این روایت مشتمل در بعضی از فقراتش مشتمل بر مطلبی است که علی خلاف تسالم اصحاب. این مناقشه دلالی اول یا در مجموع مناقشه دوم. خب این مناقشه هم که قابل جواب به همون مطلبی که در بقیه ابواب موارد دیگه در نظایر این جواب میدن که اگر روایت یک روایت دارای فقرات متعددی باشه، بعضی از فقرات درش مطلبی باشه که قطع به خلاف او داریم به قابل التزام نیست، مجرد اشتمال روایت در یک فقر بر یک فقره غیر قابل التزام باعث نمیشه که در فقرات دیگر که دلیل نداریم از اون رفعیت بکنیم. این مناقشه دوم. مناقشه سوم اینه که بله صاحب حدایق این را ذکر کرده به عنوان ادله که دعوا را اثبات میکنه به صورت مطلق، دیگه تمام مدعا را اثبات میکنه در مقام بیان ادله روایاتی که مثبت مدعا هست این را ذکر کرده. صاحب جواهر اشکال دیگه سوم صاحب جواهر اینه که این روایت نسبت به نماز ظهر دلالت میکنه بر اینکه وقتش تا اربعه اقدامه، اما نسبت به نماز عصر که دلالتی نداره. مدعا تضییق وقت ظهرین للمختاره، مدعا تضییق تضییق وقت ظهرین للمختاره، ولی این روایت همه مدعا رو اثبات نمیکنه. تعبیر صاحب جواهر اینه که وعدم و تزمنهی تمام دعوا، چون دعوا ظهرین معم بود، این فقط ظهر را و الا در قسمت عصر گفته فرمودن تا غروب دیگه از اون طرف توسعه داده. این اشکال سوم، مناقشه سوم که البته خب این مقدار قابل جواب، بالاخره بعضی از مدعا رو اثبات میکنه دیگه، ولو همه مدعا رو اثبات نمیکنه، ولی نسبت به بعضی از مدعا قابل اثباته. اگر بعضی از مدعا اثبات شد از باب عدم قول به فصل میتوانی مدعا تمام بکنیم، اون از اون را ممکنه صاحب حدایق کمک بگیره. مجرد این که این ادلهی که مطرح میکنه صاحب حدایق، همه اون ادله تک تک این ادله تمام مدعا را مشتمل نیست، این نقص حساب نمیشه، چون ممکنه از ذم مجموع اینها به نتیجه واحده که تمام مدعا باشه برسه، یا اینکه اگر این در تک تک این ادله اگر بعضی از صور را هم بگیره همه صور را نگیره، با استفاده از عدم القول بالفصل به اون نتیجه برسه. این خیلی اشکال عمده‌ای در استدلال به روایت ابراهیم کرخی نیست. اشکال چهارم، مناقشه چهارمی که در بله، ولی بالاخره ادامه داره تا نه اون مقدار که تا غور بتونه، ولی قلب غور نه اون بعدش را نه، اون این که خود اونم خود راوی هم فهمیده این بود که نذاره اون بیخ غروب تا بیخ، ولی یه مقدار قبل تا قبل از اون حداقل میشه دیگه، بالاخره توسعه داره به طوری که اون قسمت نزدیک غروب نباشه، با یه مقدار، ولی از جهت اینکه فعل جمله توسعه داره دیگه، اینطور نیست که یه وقت خاصی مثلا یک ساعت باشه، نه تا مثلا اون قسمت نذاره اون قسمت آخر ساعت آخر مثلا نیم ساعت آخر نگذارد. این از روایت یه چین در نسبت به نماز عصر یه چین حالتی استفاده میشه. حالا این که حالا تمام دعوا را این روایت تأمین نمی کنه، مشتمل بر تمام دعوا نیست، این نقص حساب نمیشه، چون ممکنه به ذمش به روایات دیگر به تمام دعوا برسه، یا با ذم عدم القول بالفرض به تمام دعوا برسه. صاحب هدایت خودم
روایت نسبت به نماز عصر فاصله بیشتری نسبت به دو خرمه بعد از
کجا داره؟
خود همین روایت نمی‌فهمم
وقتی بعد از نماز ظهر وقت نماز عصر شروع میشه، ولی تا کجا ادامه داره؟ این روایت نسبت به این قسمتش، اون نسبت بلو این روایت اون مقداری که ممنوع قرار میدهد نسبت به نماز عصر فقط اون نیم ساعت آخره، قبلش این روایت که ممنوع قرار نمیده، ولو این روایت ممنوع قرار نمیده، ولی در قسمت نماز ظهر اختصاص را درست بکنه، این قسمت را ولو خود این روایت ممنوع قرار نمیده، ولی از باب عدم القول بالفعل وقتی نماز در نماز ظهر کسی اختصاص را قائل شد تا قامت مثلا، این حکم در نماز ظهر نسبت به نماز عصر هم پیاده میشه. حالا این اشکال مناقشه چهارم، مناقشه سوم بود. دلالت نداره. نه این که بله، نه از اون طرف ادامه کلام در منتهاست، در مبدا نیست، در منتها کلام در این الان بحث مبدا وقت ظهر که بحثش قبلا گذشت، الان کلام در این بود که منتهای وقت ظهرین آیا منتها غروب هست یا منتها برای مختار ساعت خاصی هست، مدت خاصی هست، کلام در این بود دیگه. این اشکال سوم. اشکال چهارم که در کلام صاحب جواهر اومده اینه که نه تنها این قسمت بعدیه، این حالا عرض کنیم
مرحوم صاحب حدائق منتهای زمان ظهر و عصر رو کی بیان میکرد؟ اشکالشون اینو میخواد بگه، ایشون میگه این منتهای نماز ظهر یا منتهای نماز ظهر یا نماز عصر که مرحوم صاحب حدائق بیان میکرد، منتهاشو چهار قدم بیان میکرد، توی روایت تازه ابتدا بیان شده. این خودش قول
نه قامت بود دیگه، نه قامت
قامت رو همین قامت رو هم اربعه تقدام برخی میگفتن، یعنی
نه دیگه قامت دیگه ذل مثل مثل شاخص دیگه، بنابر اینکه نه دیگه اونی که صاحب در قنفات بگی همون قامت به معنای مثل شاخصه، مثل شاخص، نه چهار، نه چهار هفتم شاخص، نه اربع اقدام، نه مثل شاخص دیگه. حالا این اشکال سوم بود. اشکال چهارم اینه که صاحب جواهر فرموده نه تنها این روایت در خصوص نماز از تمام المدعا را دلالت ندارد، یعنی نسبت به نماز عصر دلالتی ندارد، بلکه در این روایت دلالت بر خلاف هست. این اشکال چهارمه. تعبیر صاحب جواهر اینه که بل فیه ما یخالفها، یعنی در این روایت عبارتی هست که مخالف با اون دعوا هست، با تمام الدعوا است. دعوا این بود که چه در ظهرن دیگه، در این روایت ابراهیم کرخی تعبیری هست که مخالف با دعوا هست. این تعبیر مخالف با دعوا از این عبارت که در خود در روایت نسبت به نماز عصر تعبیر شده که الا ان وقت العصر الا ان تقرب الشمس، تا غروب دیگه. این در مقام بیان وقت اون قسمت تا غروب را، بعد نهایتش اینه بس معلوم میشه که در وقت عصر اختصاصی نیست، ولو مختار اختصاص نداره وقت عصر برای مختار به ساعت خاصی، این میشه ما یخالف الدعوا. این اشکال که یعنی در خود روایت در نسبت به دعوا بعضی از مصادیق یک قسمت از دعوا را دلالت داره، قسمت دوم دعوا را برخلاف او دلالت داره، توسعه را دلالت داره، نسبت به نماز ظهر اختصاص و تضییق را دلالت داره، ولی نسبت به نماز عصر توسعه را دلالت داره. فقط اون مقداری که ممنوع کرده اون قسمت غریب غریب به غروبه، ولی قبل از او که انه توسعه هست. این اشکال مناقشه چهارم. پس این با این روایت شما نمیتوانید مدعا را اثبات بکنید، چون نسبت به ظهر ولو دلالت داره، ولی نسبت به عصر خلاف او را دلالت داره. خب این قسمت که روایت ظهور در خلاف دعوا داره، با توجه به این توضیحی که داده شده ایدش هست که نسبت به نماز عصر غایت و ما استفاده از این روایت فقط اینه که اون قسمت آخر آخر نشه، ولی بالاخره یه توسعه درش اثبات شده غیر از توسعه، غیر از اختصاص در وقت ظهر. ولی علایالم پس نسبت به تمام دعوا این روایت دلیل نمیتواند باشه. در این حد این اشکال که نسبت به تمام دعوا دلیل نیست، اشکال صاحب جواهر از این حیث صحیح، اشکال وارد. اشکال بله اشکال پنجم، مناقشه پنجمی که در جواهر نسبت به استدلال به این روایت اومده اینه که اون چه که مدعای صاحب حدائق اختصاص وقت برای مختار، اختصاص وقت برای مختار هست ولی معذور و مستر وقتش ادامه داره. با حال این که در این روایت از این روایت استفاده میشه که حتی معذور هم وقتش مختص به همون اوله، برای معذور هم ادامه ندارد تا غروب. این برخلاف مدعا هست دیگه، تعبیر بله صاحب عبارت جواهر در اینجا اینه که به عنوان اشکار فرموده به ظهوره، یعنی ظهور این روایت ابراهیم کرخی فی عدم صحت صلات ظهر للمعذور ایزن بعد الوقت المزبور لتخصیصه ذالک بالعصر، چون این روایت در قسمت عصر فرموده که وقت توسعه داره ولی ظهرش را اینه.
خب امکان تعمد
ظالم کجا؟
چرا دیگه از حضرت سوال که اکان اینده که غیر
معدل،
فقط امکان
تعمد ظالم
غیر معدل
اون حالا نه اون قبلش به لحاظ سر گفته این وقت ظهر ضیقون، این وقت ظهر ضیقون لیس که غیره، نه دیگه این عبارت صدرش دیگه، عبارت صدرش اون که اصلا اون تعمد اون یه اشکال دیگه ایست که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، اون اشکال مناقشه دیگه ایست. ما باشیم این صدر روایت دیگه، بابا این در مقام بیانه به صورت مطلق می فرماید که وقت ظهر تا این وقت ظاهر عبارت اینه که غیر از او وقت نیست.
نه دیگه این تعمد ظاهر همین دیگه، اجازه
میگم اون ذیل کار نشد باقید صدر روایت.
مگه میشه کلام صدر و ذیل رو با هم نگاه میکنم؟ مگه میشه فقط صدر نگاه کنم؟
اون اگه بخواسته ذیل باشه که اصلا عنوان تعمده، اون تعمده تعمده اون اشکال استخفاف
بگیر، فراغ از اون اشکال، شما از اون اشکال تمزهی کنید که استخفاف اینا اگه نکنید کار اون اشکال نه اون برداشت داشت روشی میره معنا میکنید
با اوقت نظر روی نیستان بگیم مورد نظر صاحب جواهر صدر عبارته. به صدر که نگاه بکنیم این ظاهره در اینه که وقت زور ضیق هست، بعد از اون وقت اون بعد اربعت اقدام وقت انجام نماز ظهر نیست، چه معذور چه مختار وقتش فقط اون قسمت اوله. این اشکال بله که فی حد نفسی اینه. حالا این بله ظاهرش این مطلب هست و اینها، حالا آیا این به عنوان یک اشکال حساب میشه اگه ما هم سر رو نگاه بکنیم ذیل رو هم نداشته باشیم فقط سر رو نگاه بکنیم که دلالت میکنه بر اختصاص ظهر به قبل از اربعت اقدام و بعد از اربعت اقدام دیگه بله بعد از اربعت اقدام دیگه وقت ظهر نیست، آیا این موجب اشکال به استدلال به روایت برای مدعا میشه یا نه؟ خب این را ممکنه صاحب حدائق جواب بده که در اینجا با توجه به این که ما درسته که این روایت به حسب ظهور سر به حسب عبارت سر چه برای مستر چه برای معذور وقت را تا اربعت اقدام دلالت داره، ولی ما روایاتی دیگه ای داشتیم که اون روایاتی دیگه بین معذور و بین مختار تفصیل داده بودن، با استناد به روایاتی دیگر این حمله بر مختار میشه، با استناد به روایات دیگر این عموم به اطلاق اختصاص وقت الظهر به اربعت اقدام با استناد به روایات دیگر حمله بر خصوص مختار میشه. مجرد عموم این روایت مشکل ساز نیست در این که ما بله نتونیم به این روایت در همین حدی که دلالت دارد که وقت و ظهره نتونیم به اون اخذ بکنیم. این اشکال بله بله اشکال پنجم، مناقشه پنجم با اون مناقشه سندی، مناقشه پنجم. مناقشه ششم و اشکال ششم که در کلام صاحب جواهر هست اینه که فرموده که خب این روایت اگه من حیث و سند هم تمام باشد، من حیث و دلاله هم تمام باشد، من حیث و دلاله هم تمام باشه، از اشکالات قبلی هم رفعیت بکنیم، نهایتش اینه که ما در مقابل روایاتی که دلالت داشتن بر ادامه داشتن وقت الظهرین الی الغروب که روایات معتبره متعددی هست، در مقابل او یه روایت، این روایت کرخی رو پیدا کردیم که این دلالت میکنه بر اختصار. این روایت در مقابل روایات سابقهی که به نفع مشهور هست که الی الغروب ادامه داره، این قابلیت مقاومت و معارضه با اونها را نداره. من وجوه این اشکال ششمش اینه، قصوره ان معارضت غیرهی من وجوه، این روایت در مقابل اونها نمیتونه تعارض به عنوان معارض حساب بشه، بلکه ما باید به روایات سابقه اخذ بکنیم. این وجوه چیه؟ ممکنه این باشه که ما اینکه در کلمات بعضی از فقهای دیگر از جمله صاحب ریاض در مقایسه این روایات که صاحب حدائق بهش استدلال کرده با روایات سابقه که دلالت بر استمرار حتی للمختار داشته باشه، گفتن که این بله این روایت قابل معارضه نیست، به خاطر اینکه اگر تعارض هم باشه مرجحات با اون طرف هست، موافقت با کتاب، موافقت با اصل، شهرت عظیمه، اینها با اون روایات مقابل هست. به این اضافه بشه بر اساس مبنای صاحب جواهر تعدد روایات، کثرت عددی در مولد تعارض به نظر صاحب جواهر جزء مرجحاته. اگر روایات متعددی در یک طرف داشته باشیم، در مقابل یک روایت باشه، این کثرت عددی یک طرف موجب ترجیح بر اون میشه، حتی به نحوی که حتی در مواردی که جمع عرفی هم وجود داره، در اونجا در اون موارد هم صاحب جواهر و بعضی از فقهای دیگه قائل به اینن که با وجود روایات در مقابل روایات متعدد به اون روایت واحد عقل نمی کنیم ولو جمع عرفی باشه. مقصود این که در جایی که عمومات متعدد باشه، عنوان عام، روایات متعددی داشته باشیم که به نحو عام بیان کردن ولی دلیل مخصص یک روایت باشه، من حیث سند هم حجت باشه، با روایت واحده بیاییم این عمومات متعدده، اخبار متعدده مشتمل بر عموم را بخواییم تخصیص بزنیم، در به نظر صاحب جواهر و بعضی از فقها این ممکن نیست. این من وجوهنه در عبارت جواهر، یکی از وجوهش ممکنه همین کثرت عددی باشه. خب این در فرموده که اگه تعارض باشه در مقابل اون روایت، اگه نوبت به تعارض هم برسه، این روایت قابلیت مقاومت با اون رو نداره، مرجحات وجود داره. حالا مرجحات موافقت با کتاب حساب بشه، خب این مرجح بودنش که بلا اشکال هست، ولی اگر بله موافقت اصل یا شهرت و اینها رو بخوایم جز مرجعات حساب بکنیم، این مقصود از من وجود موافقت اصل یا شهرت عظیمه یا اون کثرت عددی باشه، از جهت کبروی در مرجع بودن اینها اشکال هست. این اشکال ششم، مناقشه ششم. مناقشه هفتمی که در جواهر هست اینه که این روایت اصلا نه بله دلالت بر مدعا ندارد، صریح در مدعا نیست، دلالت بر مدعا ندارد. چرا دلالت بر مدعا ندارد؟ به چه تقریب؟ ظاهر عبارت جواهر اینه که، نظر صاحب جواهر اینه که این روایت فی حد نفسی اصلا دلالت بر مدعا ندارد، فی حد نفیهی هم دلالت ندارد. علاوه بر این که از بعضی از تعبیرات روایت استفاده میشه که اصلا ناظر به امر دیگه‌ای هست، نه اینکه مدعای صاحب حدائق را که اختصاص وقت للمختار باشه را دلالت بکنه. عبارت صاحب جواهر اینه که گفته که بعد از اون اشکالات قبلی رو گفته، ما اتن فی السند و فلان و فلان، و ما علاوه بر اون اشکالات غیر و صریح فی ذلک، صریح در این مدعا نیست که اختصاص باشه، خصوصا بعد اعتباری فی عدم القبول تعمد تأخیر، مخصوصا به این جهت، یعنی با قطع نظر از این هم دلالتی ندارد، به ملاحظه این که حساب بکنیم دیگه قرینه بر خلاف میشه دیگه، یعنی ناظر به یه امر دیگه هست. این قسمت بعد خصوصا یه همون اشکالی است که در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده که این روایت اون چیزی که در ذیل، درسته در سرش تعبیرات اینطوری هست، ولی در ذیل عنوانی که اومده در ذیل اینه که اگر کسی به خاطر اگر متعمد در این جهت باشه که مخالفت با سنت و مخالفت با وقت بکنه، بخواهد نماز ظهرش را به تأخیر بیاندازه یا نماز عصرش را به تأخیر بیاندازه تا وقت آخر، این درش محذور هست، محذور در این قسمته، در فرض تعمد به اینه. ولی اگر کسی نماز را به تأخیر بیاندازه، نه به خاطر تعمد به مخالفت با سنت، روی جهت دیگه، به خاطر اینکه بالاخره الزامی که در کار نیست، به خاطر اینکه خود شارع ترخیص داده، بگه حالا حال ندارم یه مقدار بعد میخونم، که حرام که بر من نیست تأخیر، واجب که نیست که مسارعت بکنم بر انجام. این روایت به ملاحظه ذیلی که داره ناظر به جایی است که تأخیری که در فیه محذورون، تأخیری است که در او تأخیر از روی تعمد مخالفت باشه، نه مطلق تأخیر. روی این حساب این اصلا دلالت بر مدعا ندارد. عبارت در این قسمت، عبارت جواهر اینه، بله، معنای الفاظی که در عبارت در صاحب جواهر اومده مثل بقیه موارد، اینجا هم احتیاج به دست آوردن معنا، احتیاج به تأمل اینا داره. فرموده خصوصا بعد اعتباری فی عدم القبول تعمد تأخیر به قصد مخالفت سنت الوقت، یعنی در روایت برای این در اینکه قبول نمیشه، کجا رو گفت قبول نمیشه؟ این قید عدم قبول و شرط عدم قبول تعمده. بعد اعتباری فی عدم القبول تعمد تأخیر، یعنی در عدم قبول را در فرض تعمد و تأخیر میگوید، تعمد و تأخیر به قصد مخالفت سنت فی الوقت، لا به قصد رخصت فی تأخیر، لا به قصد، یعنی کسی که تأخیر بیاندازد، نه به خاطر اینکه چون شارع اجازه داده من ام بر من موثق هست تأخیر میاندازم، بلکه به خاطر اینکه مخالفت با سنت بکنه. خب اگر در این روایت اونی که فیه المحذور قرار داده شده و موجب عدم القبول شده، جاییست که مخالفت اینطوری بشه، تأخیر اینطوری بشه، به این ربطی به مدعا ندارد. این یک قرینه. قرینه دیگه این که در ذیل فرموده که این رو از باب سنت هست، در عبارت این بود که این از باب مخالفت با سنته. بعدم در خود ذیلم امام علیه السلام در این روایت فرموده که خداوند متعال بله در بله نمازهایی را که قرار داده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای اینها یک حدودی را از به عنوان سنت قرار داده، همانطور که نسبت به فرائض رغبت از فرائض، رغبت از فرائض به اعراض از فرائض محذور درش هست، اعراض و رغبت از سنن هم درش محضوره. این مسارعت و در وقت خاص خوندن را مصداق سنت قرار داده. خب خود این تعبیر که مصداق سنته، این نشوندنده اینه که این وقت وقت فضیلت هست، نه وقت اجزا و وقت اختصاصی حساب نمیشه. فرموده و بعد از تعبیر عنه فی ذیله بکونه سنتا من سنن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. از این قسمت ذیل هم صاحب جواهر استفاده کرده. اون قسمت قبلی که این در حقیقت سه تا در این اشکال بله هفتم، مناقشه هفتم سه قسمت داره کلام صاحب جواهر. یکی این که فی حد نفسهی دلالتی ندارد، یکی این که قرینه بر این دو تا قرینه، دوم و سوم این که دو تا قرینه بر خلاف داریم، یعنی قرینه داریم بر این که روایت ناظر به مدعا که اختصاص وقت باشه نیست، بلکه به امر دیگه ای نظر داره. اون قسمت اول که فی حد نفسی این روایت دلالت ندارد، با قطع نظر از این تعبیراتی که بیان شده، فی حد نفسی دلالت نداره. اگر مقصود صاحب جواهر اصل و دلاله باشه، این حرف تمام نیست، فی حد نفسی دلالت داره. بله اگر مقصود ایشون دلالت صراحت در دلالت باشه، به این معنا که نص باشه در دلالت، خب بله نص نیست، چون اینکه فرموده که وقت ظهر اختصاص به این دارد، وقت ظهر تا قبل از اربعت اقدامه، ظاهرش این هست که این وقت اختصاص دارد، صریح در این نیست، به طوری که اگه ما دلیل برخلاف داشتیم قابل حمل هست. این عبارت اول، این قسمت اول فرمایش صاحب جواهر در مناقشه هفتم با توجه به خود تعبیر صاحب جواهر اینه که صریح در این مطلب نیست، اصل و دلاله را انکار نداره، صراحت در دلالت را انکار داره. معناش اینه که این ظهور، اگر روایات دیگر قرینه داشتیم، روایات تا سابقه که تعدادشون هم زیاده، اینا اگر ظهور در اگر دلالت بر این جهت داشته باشن، به صراحت اونها رفعیت میکنیم از ظهور این روایت ابراهیم کرخی. اگه در این حد باشه این مطلب تمامه، ولی اگر کسی ادعا بکنه که نه فی حد نفسی دلالت نداره، این صحیح نیست. اما دوتا قرینه دوم و دوتا قرینه که قرینه تعمد، یکی هم این که به معنه و سنت ذکر شده، نسبت به سنت اشکالی که هست اینه که ولو تعبیر به سنت در اینجا به کار رفته، ولی سنتی که در اینجا به کار رفته به معنای مستحب نیست، بلکه سنت در اینجا در مقابل فرض الله هست، چون در ذیل عبارت فرمونده در روایت که فمن رغب عن سنت من سنته الموجبات کان مثل من رغب عن فرائض الله، سنت در مقابل سنت در مقابل فرض الله هست، نه سنت به معنای مستحب. روی این حساب این قرینه دوم تمام نیست. اما قرینه اول که تعبیر تعمد باشه، که این روایت در جایی که شخص متعمدن به خاطر مخالفت با سنت این کار رو انجام میده، این قرینه تمامه. روی این حساب این اشکال مناقشه بله هفتم در کلام صاحب حدائق هم در بعضی از قسمتهاش قابل التزام.
صاحب حدائق این جور تعمل نسبت به سنت در روایت داره که امکان تعمد زائل خالف سنت ول وقت، دو تا مخالفت کنه، سنت یکی مخالفت با سنت، یکی مخالفت با وقت. صاحب
حدائق
نه، این خیلی
وقت از جهت
سنت ول وقت خیلی این
دیگه
واقعا خیلی بعیده
واقعا. سنت در وقت مقصود سنت در مورد وقتی داره، سنت مطلق نیست،
یه مخالفت به اصلا نمازو در وقت
سنت در اینجا همینه دیگه، معنای دیگه نیست.
دو تا
از جهت وقت تطبیق شده دیگه.
دو تا مخالفت، نه یک سنت،
مخالفت سنت در غیر جهت وقتی،
سنت که انجام
نه در غیر جهت وقت،
نه در غیر جهت
وقت، در مورد وقتی
آخه سنت فل وقت یعنی وقت فضیلت،
آخه مناسبت نداره مخالفت با سنت، کسی این کار رو انجام بده مخالفت به خاطر مخالفت با سنت از جهت دیگه مناسبت نداره.
جهتی که میخوام مخالفت کنم با اون سنتی که سنت این بوده که نماز بخونم، نماز باید در وقت بخونم، یه وقت اصلا نمیخوام نماز
رو در وقت، سنت در چی کدوم مورد میرم سنت در چی
در جمع خارجی با یک امر مطبقه در جمع خارجی
مقصود از سنت سنت مطلق نیست، سنت در این مورد هست دیگه با بابا جهت به تفسیر
عمل خارجی به یک
مطبقه، ولی
که نه اینکه یک
لیست
داشته باشه،
آها این در تفسیره برای توضیح هست دیگه، برای توضیح هست دیگه، یعنی سنتی که در این مورد هست در مورد وقت هست دیگه.
که مثلا بخواد نماز
رو در آخر وقت بخواد با خدا مخالفت کنه، کجا نماز میره مخالفت کنم با این نماز خوندن، کجا بخاطر تنبلیه دیگه، نه که اینو خب مخالفت با خدا کنه، بله بالاخره همین دیگه. از باب حالا این دیگه، نه نه این یه جوریه که این مثل هم مواردی است که در مورد همدر در کلام مرحوم های خویی اینا در امثال این موارد میاد، مثل اعراض از نماز جماعت، مثل ترک نماز جماعت، این ترک گاهی ان رغبتن ان اعراضن، گاهی مطلق ترکه، اینجا هم گاهی به خاطر بی‌اعتنایی نسبت به این باشه، این مصداق تعمد مخالفت سنت میشه، اونجایی را که به خاطر این جهت که اعتنایی به این نداره، اهمیت به این نمیدهد، از باب عدم الاهتمام باشه بگه مهم نیست، از باب عدم الاهتمام، یه وقتی نه میگه حال ندارم، خسته هستم، کسالت دارم، یه وقتی به این عنوانه، یه وقتی میگه نه اصلا مهم نیست. به همون نحوی که ترک جماعت در یک مورد معنا داره که مصداق اعراض از جماعت بشه و محذور داشته باشه، نسبت به تأخیرم همین دوتا حالت هستید.